بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحله هشتم از سفر اول از اسفار اربعه راجع به تتمه احوال و احکام حرکت. مرحوم حاجی در حاشیه اشکالی دارن و اون اینه که بحث از خود حرکت در مرحله هفتم تحت عنوان یه فصل مطرح شد و چطور میشه که بحث از تتمه احوال و احکام حرکت معنونه به عنوان مرحله شده باشه که خودش مشتمل بر فصول است. و ایشون نظرشون اینه که این اشتباه نساخه که خلاصه اینجا تعبیر به مرحله شده. در هر حال این مرحله هشتم مشتمل بر 15 فصل که فصل اول راجع به مبدأ و منتهای حرکت هست و این که مبدأ و منتهای حرکت متضادن، این بحث فصل اوله. همونطور که مستحضر هستید، مرحوم حاجی فرمود دعت مقولتن و علتین و الوقت ثم المتقابلین. در هر حرکتی 6 چیز لازمه که دو تای از اون 6 چیز یکی مبدأ حرکت که ما منه الحرکه باشه و یکی هم منتها و مقصد حرکت که ما الیه الحرکه باشه. البته در همین فصل در اواخر صدر المتعلهین می فرمایند که ممکن است حرکاتی باشه، حرکتهایی باشه که مبدأ و منتها نداشته باشه، مثل حرکات اهل بهشت. حرکات اهل بهشت مبدأ و منتها، بدایه و نهایه نداره. البته باید توجه داشت که اون حرکت در بهشت با این حرکات عالم طبیعت و ماده فرق میکنه، سنخشون سنخ دیگریست. علی ای حال این حرکاتی که در عالم طبیعت نه دیگه، نه مبدأ داره و نه منتها. یعنی مثلا بهشتی که یه حرکتی انجام میده اینجوری نیست که از جایی به جایی، از نقطه‌ای به نقطه‌ای باشه. نه اون حرکت نبود، اون حرکت نبود که اون برای حرکت نگفتیم. نه که چی؟ ولی حالا اون جاشو بفرمایید تا ببینیم، الان من تو ذهنم نیست. بله اصلا اون سنخش متفاوته دیگه. حالا حرکاتی که در اونجا هست سنخش متفاوته. مثلا حرکات برزخیان تمثل حرکته، نه خود حرکت، نه این مثل حرکتی که الان شما در ذهنتون تصور میکنید از اینجا به حرم، غیر از این حرکتی است که در خارج الان در عالم طبیعت پا میشید و از اینجا میرید برای زیارت. در هر حال حرکات طبیعی که در عالم طبیعت واقع میشه، اینها مبدأ و منتهایی داره و مبدأ و منتهاشون بینشون یا تضاد هست و یا اگر بینشون تضاد نیست مبدأ و منتها کزدینن کل متضادینن، یعنی شبیه تضاد بین مبدأ و منتها هست. حالا ایشون یکی یکی حساب میکنن که این حرکات در عالم طبیعت یا حرکات کیفی هستن و یا حرکات کمی هستن و یا حرکات عینی و مکانی هستن و یا حرکات وضعی هستن. حالا یکی یکی حساب میکنیم ببینیم چطور بین مبدأ و منتهاشون یا تضاد هست و یا مبدأ و منتها کل متضادین هستن. اما حرکت کیفی، ایشون میفرمان اگر حرکت کیفی مثل حرکت از سواد به بیاض باشه، خب اینجا بین مبدأ که سواد است و منتها که بیاض است تضاده، سواد و بیاض ضدین. و اگر حرکت کیفی مانند حرکت از زردی به نیلی باشه که رنگ نیلی یعنی رنگ آبی تیره، اگر از زردی به نیلی باشه اینجا بین مبدأ و منتها که زردی و نیلی هست تضاد نیست، کد تضاده. چرا کد تضاده؟ به خاطری که زردی به بیاض نزدیکه و نیلی به سواد نزدیکه و بیاض و سواد بینشون تضاده. این در حرکت کیفی. اما در حرکت کمی، اگر در حرکات کمی که حرکات کمی در نبات است و حیوان است و انسان در خصوص این اجسام طبیعی است، اگر در حرکات کمی حرکت از کمترین مقداری که از اون نوع انتظار میره به بیشترین مقداری که از اون نوع انتظار میره باشه، اینجا بین مبدأ و منتها که اقل و اکثر باشه و قلت و کثرت باشه تضاد. مثلا فرض کنید کمترین مقداری که یک نوزاد انسان مثلا میتونه باشه، مثلا دیگه کمترین وزنی که میتونه داشته باشه تا بیشترین وزنی که میتونه ممکنه داشته باشه، اگر حرکت کمی چنین حرکتی باشه اینجا بین طرفین حرکت و مبدأ و منتهای حرکت تضاد. و اگر نه حرکت فیما بین این دو باشه، نه از کمترین مقداری که انتظار میره از نوع به بیشترین مقدار، فیما بین این دو تا مقدار اگر حرکت صورت بگیره، اینجا بین مبدأ و منتها کد تضاده، نه اینکه تضاد باشه. چرا؟ چون اون طرف مبدأ به اون کمترین مقدار نزدیکه و اون طرف منتها به بیشترین مقدار. و اما حرکات عینی، حرکات عینی دو جوره.
که
یعنی میتونه اون کمترین مقدار با اون بیشترین مقدار میتونه جمع بشه. برای همین که مرحوم حاجی هم در حاشیه دارن که مقصود از این کمترین مقدار و بیشترین مقدار مثلا دانه خردل و فلک اقصا نیست که این کمترین مقدار رو داره و اون بیشترین مقدار، نه اون کمترین و بیشترینی که از اون نوع انتظار میره و توقع میره، مقصود اینه. چرا؟ نه قابل تصویر و کار نداریم. اون چه که در خارج واقع میشه دیگه، از زدان امران وجودیان یشترکان فی جنس قریب بینهما غایت و تباعد یا مثلا کمال و تخالف کمال و خلاف ولا یجتمعان فی موضوع واحد. این تعریف زدان چرا صادق نباشه؟ و اما حرکات عینی، حرکات عینی دو جوره، یه مرتبه حرکات طبیعی است و یک مرتبه حرکات ارادی است. اما اگر حرکات طبیعی باشه، ایشون می‌فرمایند که درست است که عیون مثلا دوتا عین اینها متشابهن و متماثلن، زدان نیستن. دوتا عین مثلا دوتا مکان اینها مثل همن، متشابهن، زدان نیستن. اما به حسب جهاتی که پیدا میکنن که هر عینی در جهتی هست، بین مبدأ و منتها یه مرتبه تضاد حاصل میشه، یه مرتبه هم کد تضاد. اون حرکات طبیعی که بین مبدأ و منتها تضاد باشه، مثل این که یه جسمی از عینی که در جهت فوق، که جهت فوق عبارت است از سطح مهدب فلک الافلاک، حرکت بکند به جهت تحت که زمین هست یا مرکز زمین، که جهات طبیعی و حقیقی هم همین دوتا جهته، دوتا جهت طبیعی و حقیقی بیشتر نیست که اینا تغییر نمی کنه. یکی جهت فوقه که سطح مهدب فلک الافلاک باشه، یکی هم جهت تحته که مرکز عالم جسم باشه، حالا زمین یا مرکز زمین. اگر یه جسمی از اون جهت، از عینی که در جهت فوقه حرکت بکنه به عینی که در جهت تحته، که البته چنین حرکتی در خارج نیست، چنین حرکتی نداریم در خارج یه جسمی این مسافت رو طی بکنه، حالا فرضاً اگر چنین حرکتی باشه، اینجا بین مبدأ و منتها تضاد. و اما حرکات طبیعی که ما بین این دوتا جهت واقع میشه، مثل سنگی که از قله کوه به زمین میفته، حرکت میکنه به طرف زمین، اینجا بین مبدأ و منتها کد تضاده. این راجع به حرکات طبیعی. و اما راجع به حرکات ارادی، مثل این که مثلا حیوانی یا انسانی از یک مکانی حرکت میکنه به مکان دیگری، از عینی به عینی، اینجا بین مبدأ و منتها تضاد هست به دو جهت، جهت اول این استش که این دوتا عینی که حرکت ارادی درشون صورت میگیره اینها در یه نقطه جمع نمیشن. این یکی. دیگر این که بین وصف مبدئیت و بین وصف منتهاییت بین این دو تا وصف تضاده، که حالا بیان تضاد بین دو وصف مبدئیت که وصفیه که مبدأ حرکت داره و وصف منتهاییت که وصفیه که منتهای حرکت داره، بیان این که بین این دو تا وصف چگونه تضاده در ادامه بحث خواهد آمد. اینم راجع به حرکات ارادی. میمونه حرکت وضعی مانند حرکت وضعی دوری فلک. این حرکاتی که افلاک به دور خودشون دارن و با این حرکت وضعشون تغییر پیدا میکنه، یعنی از وضعی به وضع دیگری منتقل میشن، در اینها چطور بین مبدأ و منتهای حرکت تضاده؟ بیانش این استش که یک قطعه و یک قسمتی از این حرکت وضعی دوری فلک رو در نظر میگیریم، یه قسمتش رو، اینجا دو جوره، دو صورت داره. یه مرتبه هستش که حالا قبل از آنی که این رو عرض بکنیم، ایشون میفرماین که مبدأ و منتها، این حالا داخل پرانتز این تذکر هم داده میشه که ایشون اینجوری میفرماین، این رو میشه مثلا حالا بین الهلالین در نظر گرفت قبل از اینکه حالا بیان بکنیم که چطور بین مبدأ و منتها در حرکت وضعی دوری تضاد هست. ایشون میفرماین که بعضی مبدأ و منتهای حرکت وضعی دوری فلک رو نقطه دونستن و حال اون که اینجوری نیست، یعنی اینجوری خیال میکنن که فلک در این حرکت وضعی دوری از یه نقطه‌ای از اون دایره‌ای که به دور خودش میچرخه حرکت میکنه به نقطه دیگر، مبدأ و منتها رو نقطه خیال کردن و حال اون که اینطور نیست، مبدأ و منتها در حرکت وضعی دوری فلک وضع نه نقطه، یعنی فلک در این حرکت دوری خودش از وضعی به وضع دیگر حرکت میکنه نه از نقطه‌ای به نقطه دیگر. خب حالا این تذکر رو ابتدا میدم. حالا بیان این که چطور بین مبدأ و منتها در این حرکت تضاده، اینجا دو صورت داره. همین قسمتی که ما عرض کردیم از حرکت وضعی دوری فلک رو در نظر میگیریم، یه قسمتی از همین دایره که فلک به دور خودش میچرخه در نظر میگیریم، اینجا دو صورت داره. یه مرتبه فلک این قسمتی رو که ما در نظر میگیریم حرکت کرده، یعنی از اون وضع که ما مبدأ این قسمت در نظر گرفتیم تا اون وضعی که منتهای این قسمت در نظر گرفتیم، فلک چرخیده و حرکت کرده. خب در اینجا وجود مبدأ و منتها بالفعل، یه مرتبه هم هست که نه، فلک حرکت نکرده. یا مثلا اگر فلک حرکت کرده، ما یه قسمت دیگری رو که هنوز فلک بهش نرسیده و حرکت نکرده در نظر میگیریم. در اینجا وجود مبدأ و منتها در این حرکت بالقوه است. خب البته این مبدأ و منتهایی که بالقوه هستن که هنوز فلک حرکت نکرده، اینها رو ما باید جوری در نظر بگیریم، این مبدأ و منتهای بالقوه رو، که به لحاظ زمانی قابل جمع نباشن. ببینید، ما مثلا فرض کنید که یه وضعی رو در همین حرکت دوری میتونیم در نظر بگیریم که در یک زمان، در زمان واحد منتها باشه برای حرکت قسمت قبل و مبدأ باشه برای حرکت قسمت بعد. نه، اینجوری نباید باشه. ما این مبدأ و منتهای بالقوه‌ای که در نظر میگیریم، اینها نباید از نظر زمانی قابل جمع باشن. مثل همین که مثلا یه قسمت، ابتدای اون قسمت رو ما مبدأ در نظر میگیریم، اون وضع ابتدایی رو، انتهای اون قسمت رو هم اون وضع انتهایی رو منتها در نظر بگیریم، که نمیشه در آن واحد در یک زمان اینها با هم جمع بشن. خب حالا در اینجا این مبدأ و منتها چه در صورت اول و چه در صورت دوم، چه در صورت اول که بالفعلن و چه در صورت دوم که بالقوه هستن، این مبدأ و منتها هر کدام یک نسبتی با حرکت دارن و یه نسبتی با خودشون با یک دیگر دارن. این مبدأ و منتها، حالا چه بالفعل و چه بالقوه، که در همین قسمتی از دایره‌ای که فلک در حرکت وضعی دوری خودش در اون دایره میچرخه ما در نظر گرفتیم، هر کدام از این مبدأ و منتها، چه بالفعل چه بالقوه، یه نسبتی با حرکت دارن و یه نسبتی با خودشون با یکدیگر دارن. اما اون نسبتی که به حرکت دارن تزایفه، نسبتی که با حرکت دارن، یعنی مبدأ و منتها نسبتشون با حرکت تزایفه، متزایفان نسبت تزایف عبارت است از نسبتی که تصور یکی از متزایفین بدون دیگری ممکن نباشه. ما نمیتوانیم مبدأ حرکت را بدون حرکت تصور کنیم، همچنین نمیتوانیم منتهای حرکت را بدون حرکت تصور کنیم. پس بنابراین نسبت هر کدام از مبدأ و منتها به حرکت عبارت است از نسبت تزایف. بله، باشه، بازم عیب نداره، بله بله، چون حرکت 6 چیز لازم داره. حرکت از کجا به کجا؟ در این حال چرا دیگه؟ بالاخره حرکت از شما نمیگین مگه خروج و شی من القوه الی الفعل، بالاخره از جایی به جایی، همین که من القوه الی الفعل میگین یعنی مبدا و منتها. و اما نسبت مبدا و منتها به یک دیگر، این نسبت تزایف نیست. چرا؟ به خاطری که ما میتونیم مبدا رو بدون منتها تصور کنیم و برعکس، ما مبدا حرکت رو تصور کنیم منتهای حرکت رو تصور نکنیم، یا منتهای حرکت رو تصور کنیم مبداش رو تصور نکنیم. پس نسبت اینها با هم تزایف نیست. چه نسبتیه؟ نسبتشون تضاده. ما 4 تا نسبت که بیشتر نداریم دیگه، یکیش که تزایفه که گفتیم نیست، میمونه 3 تا نسبت دیگه، یکی سلب و ایجاب یا تناقض، یکی عدم و ملکه، یکی تضاد. اما سلب و ایجاب و عدم و ملکه نیست. چرا؟ چون مبدع و منتها هر دو وجودی هم و در نسبت سلب و ایجاب و همچنین عدم و ملکه یکی از طرفین نسبت باید عدمی باشن. پس بنابراین بین مبدع و منتها تضاد، همچنین بین دو وصف مبدعیت و منتهاییت، وصف مبدعیت مبدع و منتهاییت منتها، که وعده دادیم گفتیم در ادامه بحث بیان میشه تضاد بین این دو تا وصف. بعد ایشون در پایان بحث یه انقلت و قلتی رو مطرح میکنن، یه اشکال و جواب، و اون اینه که اگر بین مبدا و منتهای حرکت تضاده، چطور اینها در جسم اجتماع میکنن؟ جسم که حرکت میکنه از مبدا به منتها، یعنی از احد و ضدین به ضد آخر، اگر بین مبدا و منتها تضاده که هست یا کت تضاد، چطور اینا در جسم اجتماع میکنن؟ و حالون که اجتماع ضدین در محل واحد، در موضوع واحد، در جسم واحد امکان پذیر نیست. این اشکال، و ایشون جواب میدن، میفرماین که ضدان در موضوع و محل قریبشون اجتماعشون ممکن نیست، و الا در موضوع و محل بعیدشون قابل اجتماع هن، و جسم موضوع بعید است برای این دوتا ضدی که مبدا و منتها باشن، لذا اینها اجتماع میکنن در جسم. موضوع قریب برای مبدا و منتها چیه که در او اجتماع مبدا و منتها جایز نیست و ممکن نیست؟ موضوع قریب عبارت است از اطراف و حالات، یعنی اوضاع جسم، اطراف و حالات و اوضاع جسم، این موضوع غریبه برای مبدا و منتها. اطراف در 3 تا حرکت، کیفی و کمی و عینی. حالات و اوضاع هم در یه حرکت که حرکت وضعی باشه، که جسم از وضعی به وضعی حرکت میکنه. اطراف در 3 تا حرکت، مثلا اون نوعی از کیف که جسم از اون نوع حرکت میکنه به نوع دیگر، یا اون مقداری که در حرکت کمی جسم حرکت میکنه از اون مقدار به مقدار دیگر، یا در حرکت عینی جسم از اون عینی که حرکت میکنه به عین دیگر، اطراف جسم که جسم مثلا از طرف یه نوعی از کیف حرکت میکنه به طرف نوعی دیگر، یا از طرف مقداری از عرض میکنم مقادیر حرکت میکنه به مقدار دیگری از مقادیر، یا از عینی به عینی، در این موضوع قریب زدان یعنی مبدأ و منتها قابل جمع نیستند، و در حرکت وضعی هم که اوضاع و حالات که از یک وضع جسم حرکت میکنه به وضع دیگر، مبدأ و منتها نمیتونن در یه وضع جمع بشن، چنان که نمیتونن در یه نوع از کیف، در یک نوع از کم و مقدار و در یک عینی جمع بشن، و الا در جسم که موضوع بعیده قابل اجتماع هست. و به این ترتیب فصل اول تمام میشه. المرحله الثامنه فی تتمه احوال الحركه و احکامها، مرحله هشتم در تتمه احوال حرکت و احکام حرکت. الفصل الاول فی ما منه الحركه و ما الیه الحركه و وقوع و تضاد بینهما، تا همینجا عنوان فصله، ولو بقیه درشت نوشته شده، اونا باید میامد سر خط و ریز نوشته میشد، عنوان فصل همین اندازه است. فی ما منه الحرکه یعنی مبدأ، و ما الیه الحرکه یعنی منتها، و وقوع تضاد بینهما و وقوع تضاد بین مبدأ و منتها، این عنوان فصله. این الذی دیگه اول شرحه، باید بیاد زیر عنوان و ریز بشه. الذی منه الحرکتو والذی الیه فی الکیف والکم یتزادان او یکونان کل متزاده، اون چه که مبدعه و اون چه که منتهاست در کیف و کم، در حرکت کیفی و کمی، یا متضادن یا کل متضادینن. بیانش: اما فی الکیف، اما در حرکت کیفی، فکل حرکت من السواد الی البیاض و هما متضادان بالحقیقه، مانند حرکت جسم از سواد به بیاض که اینها بینشون تضاد حقیقی است، و کل حرکت من از صفره الی نیلیه و هما کل متضادین، و مانند حرکت جسم از رنگ زردی به رنگ آبی تیره که به بنفش میزنه و هما کل متضادین، و این صفره و نیلیه مانند زدان هستند. چرا؟ لکون احدهما اقرب الی البیاض، چون یکی که سفره باشه به بیاض نزدیکتره، و الاخره الی السواد، و دیگری که نیلی باشه به سواد نزدیکتره. و اما فی الکم، اما در کم چطور بینشون تضاد یا کت تضاد؟ فمثل الحرکت من الاکثر حجمن فی طبیعته الال اقل حجمن فیها، که مرحوم حاجی هم توضیح میدن در حاشیه، پس مثل حرکت از بیشترین مقدار در نوع اون کم، الال اقل حجمن فیها، به عرض میکنم از بیشترین مقدار به کمترین مقدار، باز در طبیعت اون کم و نوع اون کم، و همت طرفان، که این بیشترین، این اکثر و اقل، اینها دو طرف و مبدأ و منتهای حرکت هستند، و کل حرکت من از زبول الى نمو لذین لیسا فی الغایه و هما بین المتضادین، و مثل حرکت از مقدار کم به مقدار زیاد که اینها این زبول و نمو، این قلت و کثرت در نهایت نیستن، و هما بین المتضادین، اینا بین این دو طرفین که ضدانن، لذا این حرکت مبدا و منتها کل متضادین میشن، اون اولی خود متضادان میشن. و اما فل عین، و اما در حرکت عینی، فل عیون و انکانت فی ذاتها متشابهت، عینها گرچه متماثلن، اینا خودشون مثلانن با هم، امثالن، ضدیتی بینشون نیست، الا انها به حسب الجهات یقع فیها تضاد، الا این که بر حسب این که هر عینی در جهتی است، بر حسب جهات تضاد واقع میشه بینشون. فل حرکات و طبیعیت و فل عین، پس حرکات طبیعی که عینی هستن، ان وقعت من الطرف الاقصى الى الطرف الادنى کانت من الضد الى الضد، اگر از فلک اقصا جهت فوق به مرکز زمین که جهت تحته حرکتی صورت بگیره، که مرحوم حاجی هم در حاشیه فرمودن که چنین حرکتی در عین و خارج نیست، در حل محاشیه یک که یک اصلاحی هم باید باشه، ای بین الجهتین طبیعیتین، نه طبیعتین، طبیعیتین، که اینم باید اصلاح بشه، چنین حرکتی نیست البته، اگر چنین حرکتی باشه، کانت من از ضد الی ضد، اینجا بین مبدا و منتها تضاده. چرا؟ از لا جهت طبیعیت الاتینه، چون دیگه جهت طبیعی و حقیقی غیر از این دو جهت فوق و تحت نیست، دیگه کمال فاصله و تباعد بینشون هست و ضدیت.
کلمه
تضاد مشهوری؟ نه، تضاد مشهوری یه چیز دیگه است.
تضاد مشهوری مثل همین سفره و نیمیه.
خب دیگه باید تأمل بشه الان، نمیدونم حالا مثل تضاد از لا. خب و این وقعت فلبین، و اگر یک حرکت طبیعی بین این دوتا طرف و جهت صورت بگیره، مثل حرکت سنگ از بالا به پایین، فطرفاها کل متضادین. خب اگه بشه اون میشه صرف فرض، اون میشه صرف فرض، حالا اگر مثلا دیگه اون صرف فرض میشه. و اما لت، خب و اما لتی لا تکون به تب، و اما حرکات ارادی عینی مثل حرکت حیوان و انسان از عینی به عینی، فطرفاها لا یخلوان عن التضاد به وجهین، در اینها مبدع و منتها خلاصه بینشون تضاد به دو وجه. احدهما وجه اول اینه که ان العیونه که اجزاء المقادیر لا یمکن اجتماعهما فی حد واحد، عیون مثل اجزاء مقدار، اینا ممکن نیست اجتماعشون در نقطه واحده، در یه نقطه، دو تا عین نمیتونن در یه نقطه جمع بشن. یکی و ثانیهما مبدعیت المبدع و منتهویت المنتها، وصفان متضادان، دوم هم این که مبدئیت مبدع و منتهاییت منتها، اینا دو تا وصف متضاد در کما ستعرف. این ستعرف کجاست؟ پایین سفر نگاه کنید، قبل از فإن قلت و از هما وجودیان، این ستعرف اینجاست و از هما وجودیان فلیس، این ستعرف اونجاست. فهین ازن یسیر و طرفانه متضادین بالعرض، وقتی که بین مبدئیت و منتهاییت تضاد شد، بین مبدأ و منتها به واسطه اون دوتا وصف تضاد میشه، پس مبدأ و منتها دو طرف هم متضاد میشن بالعرض، یعنی به واسطه اون دوتا وصف، به واسطه وصف مبدئیت و منتهاییت. از اینجا حرکات وضعی و اما حرکات المستدیرتو، و اما حرکات دوری وضعی مثل حرکت فلک، فلیس المبدع و المنتها فیها کما توهمه بعضون انه نقطتون، همونی که اول عرض کردیم، مبدع و منتها در حرکات دوری چنان که بعضی خیال کردن نقطه نیست بلکه وضعه، چون حرکت دوری وضعیه نه نقطه‌ای. خب بنابراین ففل وضعیت کل وضع من اوضاع الجسم المتحرک یسه و ان یفرز، آها، بل جوهر الحرکه مما یستدعی کل قطعت منها مبدعن و منتهن لا یجتمعا، بلکه جوهر حرکت، اصل اون حرکت دوری، مما یستدی از چیزایی است که مستلزم، مما یستدی مستلزم اینه که هر قطعه ای از اون حرکت، هر قسمتی از اون حرکت، عرض میکنم مما یستدی کل قطعت منها، هر قسمتی از اون حرکت اقتضا میکند مبدا و منتهایی رو که لا یجتمع، اینا با هم جمع نمیشن، بل جوهر الحرکه، بلکه اصل حرکت، مما یستدی کل قطعت منها، از چیزایی است که هر قسمتی از اون حرکت مستلزم مبدا و منتهایی است، یعنی وضع. ای با این عبارت میخوان بگن که نقطه نیست مبدا منتها وضع، بلکه اصل حرکت دوری از چیزایی است که مستلزم اینه که هر قطعه ای از اون حرکت مستلزم مبدا و منتهایی است، یه وضعی که مبدأه و یک وضعی که منتهاست. این چرا میگیم وضع؟ چون لا یجتمع آن، بعد میگن فول وضعیه، مبدا و منتهایی است که لا یجتمع آن. ففل وضعیت کل وضع من اوضاع الجسم، من اوضاع، بله ببینید، بل جوهر الحرکت دو صورت رو میخواد بگه که حالا بعدم تصریح میکنن، بل جوهر الحرکه، بلکه اصل حرکت دوری، مما یستدعی کل قطعت منها، از چیزایی است که هر قطعه و قسمتی از او مستلزم یه وضع مبدا و یه وضع منتهایی است، یعنی وضع بالفعل، که اینجا دو طرف بالفعلن، مبدا و منتها بالفعلن، که لا یجتمعان، با هم هم جمع نمیشن، بینشون تضاده. خب اما بالقوه، از این ففل وضعیه، ففل وضعیه بالقوه میشه در نظر گرفت، ففل وضعیه کل وضع من اوضاع الجسم المتحرک یسه و ان یفرز، اونجا فرمودن من ما یستد ای کل قطعتن منها مبدعن و منتها، صحبت فرض و اینها نبود، اینجا در صورت دوم صحبت فرضه، که در حرکت وضعیه، هر وضعی از اوضاع جسم متحرک قابلیت این رو داره که فرض بشه هر وضعی به عنوان مبدأ و منتها، اما به اعتبار عدم اجتماع زمانه ما، به اعتباری که در یه زمان جمع نمیشن، دو تا زمان دارن، نه که یه وضعی رو ما منتها برای قسمت قبلی و مبدأ برای قسمت بعدی در نظر بگیریم. اینجا هم طرفین یعنی مبدأ و منتها بالقوه هستند. لذا حالا با فای تفری میفرمایند این دو صورت رو تصریح میکنند. فعلم ان الذی یعرض له المبدئیه او المنتهائیه قد یکون وجوده بالقوه و قد یکون وجوده بالفعل. پس معلوم شد که اون وضعی که عارض میشه برش وصف مبدئیت یا منتهائیت، گاهی وجودش بالقوه است، مثل صورت دوم که ففل وضعیت فرمودن یسه و انیفرز، گاهی هم وجودش بالفعل مثل صورت اول که بل جوهر الحرکه مما یستد ای کل قطعه منها مبدأ و منتها. و کذا مبدئیته و منتهائیته، همچنین است مبدئیت مبدأ و منتهائیت مبدأ، یعنی اینا هم گاهی بالقوه گاهی بالفعل. دو تا وصف مبدئیت و منتهاییت هم همینجورن، این دو قسم رو پیدا میکنن. خب و لکل منهما قیاس الی الحرکه و قیاس الی الاخر، برای هر یک از مبدأ و منتها یا مبدئیت و منتهاییت یه نسبتی با حرکت و یه نسبتی با دیگریست. فقیاس و کل منهما الی الحرکه قیاس و تزایف، نسبتشون با حرکت نسبت تزایفه. چرا؟ ازل مبدأ و مبدأ لزل مبدأ، زیرا مبدأ حرکت مبدأ برای حرکت و همچنین منتهای حرکت حرکت برای منتهای حرکت. و اما قیاس و کل منهما الی الاخر، اما قیاس هر یک از مبدأ و منتها یا مبدئیت و منتهاییت به دیگری، فلیس به تزایف، نسبت تزایف نیست، تضاده. چرا؟
ما مبدأ رو نمیشناسیم مگر که حرکت رو
نه که مبدأ رو نمیشناسیم، مبدأ حرکت، معمولا در تزایف دیگه واسطه نمیخوره، این دیگه جدیده دیگه. در تزایف میگن احد المتزایفین، تصورش مستلزم تصور دیگر است دیگه، واسطه نمیخوره، اونجور که شما میفرمایید واسطه میخوره دیگه، دیگه در تزایف واسطه مطرح نمیشه. از لیس ازا اغل المبدأ و اغل المنتها، چون اینجوری نیستش که تصور مبدأ مستلزم تصور منتها باشه و برعکس. خب وقتی خب این حالا کاش اینجا نبود، این حالا یه نکته ای که اول بحث ما عرض کردیم که و من الجایز وجود و حرکت لا بدایت لها او لا نهایت لها که حرکات اهل الجنه، ممکن هم از یه حرکتی باشه که اصلا مبدأ و منتها نداشته باشه، مثل حرکات بهشتیان. و این تمام. حالا که تزایف نیست چیه؟ میخوایم بگیم تضاد. و از هما، و چون مبدأ و منتها و مبدئیت و منتهاییت، همون ستعرفی که وعده دادن، چون مبدأ و منتها و مبدئیت و منتهاییت وجودیان، اینها وجودی هست، فلیس تقابل هما به سلب و ایجاب، تقابل تناقض بینشون نیست، ولا بالعدم و الملکه، عدم و ملکه، عدم و قنیه هم بینشون نیست، فلم یبق الا تضاد، باقی نمیمونه از نسب اربع مگر نسبت تضاد. فان قلت اشکال به اینه که اگر مبدأ و منتها بینشون تضاده، چطور در موضوعی که جسم باشه در موضوع واحدی که جسم جمع میشن؟ فَإِنْ قُلْتْ فَكَيْفَ يَجْتَمِعَانِ فِي جِسْمٍ وَاحِدٍ، چطور این مبدأ و منتها در جسم واحدی جمع میشن؟ و حالون که وَلْعَزْدَادُ مِنْ حَقِّهَا عَدَمُ الْاِجْتِمَاع، و حالون که ازداد حقشون اینه که جمع نشن در موضوع واحد. قلنا الْعَزْدَادُ يَجُوزُ اجْتِمَاعُهَا فِي مَوْضُوعٍ بَعِيدٍ لَهَا، ازداد ممکنه اجتماعشون در موضوع بعیدشون که جسم باشه. ول موضوع القریب و للمبدئیت والمنتهائیه لیس الجسم، موضوع قریب برای مبدأ و منتها یا مبدئیت و منتهائیت که وصفشون باشه جسم نیست، بل اطرافه و اطراف جسمه در سه تا حرکت، و حالاته و اوضاع جسم در یه حرکت. و صلی الله